بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 59، قوه خیال را در بیداری می‌بینیم که پیوسته در کار است و کارش تمثل دادن معانی است، یعنی معانی را خواه جزئی و خواه کلی به صورت اشیای محسوس جزئی در می آورد. این مطلب همان است که در درس پیش گفته ایم که جبلی قوه خیال و سرشت او محاکات است. این قوه متخیله هیچگاه در بیداری آرام نمی گیرد و در خواب نیز به کار خود است، بلکه با سر آسوده و بدون مزاحم بهتر و بیشتر به کار خود می رسد. به قول ملای رومی، می بینید می بیند می ببیند خواب جانت وصف حال، که به بیداری نبینی 20 سال. بحث قوای نفس به اون صورتی که باید به صورت وسیعش بخونیم انشاءالله در پیش داریم، به مناسبتی در کتابها پیش میاد. الان چون که در صدد استدلال و برهان و دلیل بر تجرد نفس ناطقه هستیم و یکی از مراتب بحث تجرد نفس ناطقه تجرد برزخی و خیالی نفس، روی این حساب به مناسبت بحث از قوه مخیله یا خیال یا متخیله، همه اینها تعبیر شده، پیش میاد و این بحث ها شما رو در تعبیر خواب خیلی کمک می فرماید، به عنوان مبانی خوبی میشه در بحث های تعبیر خوابتون، تعبیر معانی و امثال این ها. برزسوندیم که قوه خیال برزخ بین حس و عقل، اون چرا که حواس ادراک میکنن قوه خیال او را به صورت در میآورد، به اشکال صورت تصویر میکنه. کار حواس فقط ارتباط برقرار کردن با متن خارج هست از ناحیه آلات و ادواتشون، که این یک نحوه ادراک از خارج به صورت دیدن و شنیدن و امور دیگر پیش میاد. ولذا کار قوای حسیه این نیست که صور ادراکیه خودشون را بتونن در خودشون حفظ کنن، فقط قوای حسیه ادراک میکنن خارج را، اونم چی؟ در حد ظواهر، ظاهر اشیا را، رنگشون رو میبینن، صوتشون رو میشنوه مثلا و بویشون را استشمام میکنه و هاکذا. اما این که الان میبینید چیزها را یکی پس از دیگری میبینیم اما به چشممون رو ببندیم، باز میبینید نسبت به او صورتی داریم و گوشمون را از صدا منصرف کنیم، میبینیم که او صورت علمیه صدا را در خودمون داریم، این دیگه مربوط به قوه خیال و از خیال به بالاست. ولذا قوه خیال خودش مستقیماً خارج را ادراک نمی کنه، چون وسیله‌ای که بخواهد با اون وسیله با خارج ارتباط مستقیم پیدا کند وسیله نداره، ولذا قوه خیال باید اون چرا که حواس پنجگانه در مرتبه پایین در ادراک خارج پیدا می کنند، ایشون مدرکات حواس پنجگانه را بگیره، متناسب با اون مدرکات به صورت و شکل اونها رو تصویر کنه، تخیل کنه، بعد به تعبیر آیون میده به قوه حافظه. قوه حافظه مخزونات ادراکیه خیالیه را که از ناحیه ادراکات حسی به دست آورده اون رو حفظش میکنه. بعد دیگه هرگاه قوه خیال از مخزنش به نام قوه حافظه خواست، میگیره صور را و دوباره یا در خواب یا در بیداری صورتگری میکنه. حالا یه وقتی از ناحیه حواس میگیرد صورتگری میکنن، این مطابق با اون چی که از واقع گرفته صورت میده که در اینها به یک معنا خطا پیش نمیاد، مگر اینکه یه وقتی نفس در ارتباطش با خارج از ناحیه حواس، نفس در این ارتباط دچار اشتباه بشه، وگرنه اگر اشتباه نکنه متن واقع را هرچه که هست مشاهده کنه و ادراک کنه، قوه خیال اون متن واقع ادراک شده را تصویر میکنه، صورتگری میکنه، ولذا که انه او کار قوه خیال نقاشی کردنه، صورت دادن به معانی به صور ادراکیه حسی است. حالا اینه که هم تعبیر میشه کارش تمثل دادن معانی است، خواه معانی جزئی را و خواه کلی را. معانی جزئی را از ادراکات حسی میگیره یا چه بسا از وهمم بگیره، برای اینکه وهمم در درس 50 فرمودید عقل ساقطه، که خود وهم یه قوه مستقلی جدای از عقل نیست، بلکه اگر شخص نتوانست قوی بشه و در مقام تعقل و ادراکات عقلی تنزل کنه، از اون ادراک کلی بودن عقل ساقط بشه، دیگه میفته به ادراکات مفاهیم جزئیه. در این مرتبه اسم عقل وهمه، یعنی وهم به تعبیری فرمودید عقل ساقطه، عقلیست که از مرتبه و جایگاه اصلی خودش که ادراک کلیات هست سقوط کرده، از اون مرتبه اومده پایین تر، در یه مرتبه نازلتری داره ادراک میکنه، ولذا وهمه. قوه خیال میتونه از وهمم معانی جزئیه رو بگیره، چه اینکه اون قدرت رو داره که از عقل هم معانی جزئی رو بگیره، ولذا هم میتونه معانی جزئی رو بگیره و هم میتونه از عقل معانی کلی رو بگیره، چون برزخ بین حس و عقله. و کارش هم که تمثل دادنه، کلمه تمثلات و مکاشفاتی که در اصطلاح بزرگان اهل معرفت در کتابهای عرفانی و کتابهای ذوقی نوعاً حرف پیش آمده، بیشتر زیر سر کار قوه خیاله، چون اصلا کارش تمثل دادن معناست. تمثل معلومه از مثل و مثل سازی استفاده میشه که میایم به وزان اون معنا صورت مشابه اون را انشاء میفرمایید که تمثل میده معانی را. حالا این تمثل رو یواش یواش توسعهش دادن، اگر در تمثلات شکل مطرح باشه، بو مطرح باشه، مثلا صوت مطرح باشه، میگه که و ناگهانی بویی به مشامم رسیده که مثل این تا الان نشنیده بودم، فرض جایی که از جنبه ظاهری نه گل داشت نه گیاه داشت که بو استشمام کنه، اما از اون حس باطنیش میکنه. اینها معلوم میشه باز مقام تمثل هست، تمثل با مثال، یعنی تمثلی که توش شکل مثال هست. به تعبیری بخواییم برای اون تمثل در نشأه طبیعت مثل پیدا کنیم میشه. مثلا بو شنیده، خب اینجا اینقدر بوی گل، بوی عطر، بوی فلان فراوانه. اونجا صوت شنیده، در این نشأه طبیعت اصوات زیاده، از اونجا چیزهایی رو دیده، خب دیدنی ها در نشأه طبیعت زیادن. ولذا هرچه که در تمثلات با مثال میابد مشابه اون را در نشأه طبیعت هم میتونه پیدا کنه. ولذا این تمثل تمثل با مثال. وقتی تمثلات با مثال شده، پای خیال، قوه خیال تو کاره، متخیله در کاره. ولذا خیال قوه بدی نیست که در بین مردم یه مقداری معروف میشه. خیال میکنن که قوه خیال قوه بدیه، ولی اینکه قوه خیال یکی از طور شکار نفسه و نفس باید این قوه رو داشته باشه، که اگر نداشته باشه به طور کلی در کارهای خودش، در ادراکات خودش ناقص میمونه، نمیتونه محسوسات رو بالا ببره و نمیتونه معقولات رو پایین بیاره. و بالاخره عالم یا محسوس است یا معقوله یا مجرده. انسانم باید یه قوهی داشته باشه که هم بتونه محسوسات این سویی رو در خودش ارتقای وجودی بده، بالا ببره، معقولش کنه، و هم بتونه معقولات اون سویی را به وسیله او قوه تنزل بده، بیاره محسوسش کنه. و این کار قوه خیال. ولذا قوه خیال محسوسات را به سوی معقولات میبرد و معقولات را تنزل میده به سوی محسوسات میاره. اینه که مهمترین سمتی که برای انسان اصلا در نظام هستی جایگاه درست شده، سمت برزخیت جامعه، که انسان باید در رتبه وجودی طوری قرار بگیره که بین حق و خلق باشه. ولذا اونی که میشه در انسان تقویت بشه و برزخیت جامعه را برای انسان کسب کنه، قوه خیال و متخیل است. ولذا اون خیالاتی که دام انبیاست، اون خیالات خیالات دیگریه، همین قوه خیال هست، منتها وقتی تطهیر که میشه در تحت قوه عقل و تشرف به محضر قوه عقل که پیدا میکند، اون وقت همین طوری صور را، معانی را اشکال نمیده، صورت نمیده، بلکه بر اساس فرمان عقل محسوسات رو به دقت به سوی عقل میبره و معقولات رو هم طبق حساب و برنامه تنظیمی و سرشت ذاتیش به سوی حسیات میاره. اینه که کار او یه همچین کار برزخی است. چون برزخه هم صور جزئیه را، یعنی هم مدرکات جزئی رو میتونه تمثل بده و هم معانی کلیه رو میتونه تمثل بده، کارشه اینه. که منتها حالا تمثل که میخواد بده بر اساس اینکه نفس جسمانیت الحدوث است و انسان اول کار با ادراکات پنجگانه شروع به کار میکنه، هنوز به سرحد قوه خیال نمیرسه و از این سو داره میره بالا، قهرن هر چرا که قوه خیال میخواد صورت بده شبیه مدرکات حسیش در نشأه طبیعت صورت میده. ولذا کارش، مهمترین کارش اینه که شبیه اینجایی ها صورت باید بده. اینه که فرمودن تمثل دادن معانی هست، یعنی چه معانی جزئی و چه معانی کلی را به صورت اشیای محسوس جزئی در می آورد. اشیای محسوس جزئی همین اشیای خارجی است. حالا این محسوس جزئی را می تونیم دو جور معنا کنیم. در درس 80 به بعد که انشاءالله رسیدیم و بحث مدرک بالذات و مدرک بالعرض معروف شده و مطرح شده، اونجا برز می رسونیم که هر چرا انسان از خارج ادراک می کنه در نشأه طبیعت، اونی که در متن خارج است اون میشه معقول، یا به تعبیر میگیم مدرک بالعرض. اون چه که به وزان او در جان ما ادراک شده که صورتی از این درخت در خارج در خودمون داریم، انشاء کردیم، این میشه مدرک بالذات. هم اون مدرک بالعرض در خارج جزئیه، مثل اینکه این درخت در خارج، نه مفهوم کلی درخت، این درخت، این سنگ، این خانه، این چوب، این خیابان، این مثلا سبزه، این آفتاب، این ما، این حالا همه جزئی، یا صورتشون در ذهن ما ادراک میشه، اون صورت ذهنیه هم به لحاظ این که حکایت میکند از اون شیء در خارج، اون هم چون در خارج محسوس هست، جزئی است، اینی هم که در ذهن هست و از خارج حکایت میکنه، این هم محسوس هست و میگیم جزئی. منتها این محسوس و مدرک بذاته که یعنی نفس در ذات خودش او رو انشا کرده و ساخته، اما به وزان اون چرا که در خارج است، ولذا خارج میشه مدرک بالعرض. حالا منظورمون اینه که این بالعرض و بذات برمیگرده به مقام ادراک. یعنی وقتی شما میگید من این درخت رو ادراک کردم، اگر منظور شما از این لفظ این درخت اون شیء خارجی باشه، پس لفظ این که میگید ادراک کردم معلومه که ادراک ذاتی نیست، بالعرض عارضی است. اما منظور شما اگه این باشه که اون صورتی را که من از این درخت در به وزانش، به شکلش، به مثلش در ذهن خودم انشاء کردم، من این رو ادراکش کردم، اگه اینو بفرمایید، پس ادراک شما میخوره به مدرک و محسوس به ذات شما. اونی که در ذات شما مورد ادراک قرار گرفته، اونیست که صورت انشاء شده ذهنیست، یعنی در جان شخص. هم اونی که در خارج است رو میگیم محسوس جزئی، هم اینی که در ذهن است و در جان هست تعبیر میشه به محسوس جزئی. منتها این به ذات، اون بالعرض. به ذات است یعنی ذاتن عین شماست، ذات شماست. اتحاد عاقل معقول رو روی این محسوس جزئی پیاده میکنید، نه مال اون درخت در خارج. وگرنه شخصی که اون درخت خارجی رو در ذهن خودش ادراک کرده، با اون درخت در خارج اتحاد عاقل و معقول پیدا نمی کنه. با اونی که در ذهن خودش انشاء کرده و ساخته، با او اتحاد عاقل و معقول پیدا می شه. ولذا یکی از به اصطلاح مشکلاتی که باعث شده بعضی از دانشمندان اتحاد عاقل و معقول را منکر بشن، اینه که فرق نگذاشتن بین اون چه که در نفس شخص هست و بین اون چه که در خارجه. خیال کردن که اتحاد عاقل به معقول یعنی اتحاد عاقل این شخص ادراک کننده است با اون معقول بالعرض در خارج، با مدرک بالعرض در خارج، ولی این که این منظور اتحاد عاقل به معقول این نیست، بلکه این بحث رو جناب صدر متعلهین در اسفار باز کردند و به تفکیک انشاءالله در درس 80 به بعد داریم، حالا یا همینجا میخونیم یا نوارش رو دنبال میفرمایید هست. قرض حالا هم میتونه قوه خیال معانی را به صورت اشکال در بیرون در بیاره به وزان اونها. اگه به وزان اونها در بیاره، هیچگاه در کار قوه خیال اشتباه پیش نمیاد. مگر اینکه اون موقعی که نفس بیرون رو ادراک میکرد اشتباه در ادراک خارجش پیش میاد. اما چون خارج متن واقع بی عیبه، نظام هستی عیب نداره، هرچه که آفریده شده خلق شده در متن خارج حق آفریده شده، ولذا اگر قوه خیال اون معانی را به صورت این اشکال در خارج که محسوس جزئی هن اونها رو در بیاره و در نفس تمثل بده، چون خارج معصومه و بی آلایشه و خطا نداره، ولذا اون چرا که قوه خیال تمثل میده به مثل اونها در اون نوعا خطا پیش نمیاد. اما یه وقتی خود قوه خیال اون چرا که از حواس گرفته و ادراک میکنه، احیانا شاید یه وقتی معانی را به صورت محسوساتی که در خود قوه خیال انشاء شده و در حافظه داره یه وقتی به اشتباه در اینجا مثلا تمثل بده اون معانی را. این البته هست، گاهی خطای در به اصطلاح تصویر صور قوه خیال پیش میاد، ولذا تعبیر میفرمایند که باید خواب رو تعبیر کرد و توجه کرد که وقتی خواب از قاس احلام نباشه بلکه مطابق با متن واقع باشه، اینم از اون جاهایی است که احتمال داره یه وقتی قوه خیال یه معنای شریف عقلی رو تنزل بده و به صورت یه محسوس جزئی رو که از قبل در خودش انشاء کرده و در قوه حافظه داره به وزان اون محسوس اشتباهاً در مقام تطبیق در بیاره، ولذا برای او از قاس احلام پیش بیاد در خواب یا احیانا حتی در بیداری، مثل تخیلاتی که شخص داره نسبت به کسی سوء ظن پیدا کرده، فرض یک خبر بدی بهش دادن، حالا میبینید که ایشون قبلا این شخص رو در مواردی دیده، جاهایی از او صداهایی رو شنیده، بعد حالا میاد اون صداهای شنیده را اون دیدهایش را که صورتش را در قوه حافظه خودش داره وقت این را از مخزن در میاره و بر اساس اون چه که فعلا برای او سوء ظن پیش آمده از او یه سری معانی را در تحت این اشکال استنباط میکنه. میگه خب پس اون روز که داشت اونجا اونجوری راه میرفت حتما قصدش این بود، اون روز که داشت اونجوری حرف میزد پس حتما قصدش این بود، این بی خود میسوز. گاهی میبینید چندین ساعت وقت خودش رو بی خود میره از مخزن صورتهایی رو که از قبل گرفته انشاء کرده، این منشآت رو میگیره صورت میده، بعد در حس مشترک این صورتها رو دخت دوز میکنه، بعد حالا چون کار قوه عقلم که مافوق قوه خیال هست فهم دیگه، ولذا این صورتها رو به عقل نشون میده، عقل او که عقل در حقیقت عقل ساقته او وقت میاره هی بی خود راجع به این شخص قضاوتهایی رو انجام میده، میگه پس این طوریه او طوریه و ایشون قصد داشت فلون کار انجام. بعد وقتی میبینی با خودش که صحبت میکنی میبینی خیر هیچی از یه حرفا نبوده، اینا معلوم میشه چیه؟ قوه خیال اومده و اشتباه میکنه در تمثل دادن معانی به صورت محسوس جزئی که در نفس و در ذات نفس موجود. به هر حال دامنه این بحث وسیعه، خیلی حرف پیش میاد و طبایع مختلف اینجاها دیگه در تمام این امور، قضاها، مزاجها، طبیعتها و اختلاف سلیقه ها، برداشت ها، چه اینا همه دیگه دخالت میکنه. تا اون طوری که شخص بخواد محض واقع را اون طوری که هست ببینه اینجا کار مشکلی. ولذا مرحوم جناب محقق قیصری در فصل ششم مقدماتش بر فصوص الحکم پیشنهاد میده، میگه که اونایی که در حد قوه خیال مقید، حالا این خیالی که داریم عرض میکنیم نظر شریفتون باشه که مراد خیال مقیده، نه خیال مطلق. خیال مقید همین قوه خیالی است که در نفوس جزئیه افراد انسان یا افراد حیوانات، چون حیوانات همین قوه رو دارن، منتها نه به سرحد کمال قوه انسان، که مراد از خیال مقید همین خیالی است که در نفوس جزئیه افراد انسان موجود، به عنوان یکی از قوای نفس، و نفس با این قوهش به ادراک می‌پردازد. از این خیال مقید که عبور کنی، خیال مطلقه. خیال مطلق در سلسله طولی نظام هستیه که یک مرتبه ای از مراتب هر موجودی است که در نشأه طبیعت. ولی اون چه که الان میبینید میشنوید، این چهره مادی هر شیئیه، بعد به همین وزان فوق این مرتبه مادهش یه مرتبه مثالی هم داره. اون مرتبه مثالی اشیا را تعبیر میکنن به خیال مطلق. اگر شخص در طول عمرش در همین مرتبه خیال مقید باشه، یعنی همیشه قوه خیال او همین ادراکات جزئیه حواسش رو صورتگری کنه، یا در خواب یا در بیداری، بالاخره ماحصل یک عمر زندگی این شخص اینه که هر موقع بخواهد تخیل کند، قوه متخیله او توان فقط اون رو داره که همین ادراکات یک عمر دیدنها و شنیدنها و بویدنها و چشیدنهای خودش را صورت بده. این شخص در خیال مقید. این که در خیال مقید است، گاهی به ثواب میره، گاهی درست تخیل میکنه، گاهی هم خطا میکنه. چرا؟ برای این که اینجا دامنه بافتن قوه خیال وسیع. قوه خیال میتونه پیش خودش به وزان اون چه که در خارج دیده شنیده چه خودش چیزها انشاء میکنه، یا در خواب یا در بیداری. ولذا گاهی مصیبه به واقع میرسه، گاهی هم مخطیه، خطا میکنه، و این خطایش بر اساس این است که در تحت قوه عاقله نیست. اما اگر همین طوری که الان از خیال مقید عبور کنیم، بیاییم بریم به متن واقع، این درختی که در خارج هست را ما از اون چه که صورت این درخت را در خودمون انشا کردیم داریم، نه بریم متن واقع این درخت رو بگیریم. متن واقع این درخت همونیست که در خارجه، حالا یا میوه داره یا سبزه یا بالاخره خشکه یا تره یا نرمه، هر چه هست که در خارجه. اون متن خارج که خطا بردار نیست، متن خارج عین واقعه. چطور از خیال مقید عبور کنی به متن خارج عالم ماده برسی، در متن عالم ماده که خطا پیدا نمی کنی؟ هرچی که در عالم ساخته شده بر اساس نظم طبیعیش به حق ساخته شده. حالا اگر کسی هم از خیال مقید خودش عبور کنه و به مثال مطلق برسه، خیال مطلق برسه، اونجا هم دائما این شخص مصیبه، یعنی هیچگاه براش خطا پیش نمیاد، چون متن واقع خیال مطلق رو ادراک میکنه. حالا اگر از خیال مطلق قوی بشه، عبور کنه، باز چون خیال مطلق کنه او به منزله لوح محفوظی رو میمونه که تمام حقایق عقلیه در اونجا خودشون رو سان میدهن، اگر قدرت اون رو پیدا بکنه که تمام موجودات را در مرتبه خیال مطلقش ادراک بکنه، دیگه خطا برداشته میشه، مطلقا محض واقع براش قیام میکنه که حالا فرمایشاتی در این رابطه باز پیش میاد و خیلی حرفای محقق قیصری رحمت الله علیه داره و آقا که در شرح فرمایشات قیصری هم در این مقام خیلی حرفا پیاده فرمودن، حالا انشاءالله به اونجا هم میرسیم. قرض اینه که کار قوه خیال تمثل دادن معانیه. این مطلب همان است که در درس پیش گفته ایم که جبلی قوه خیال و سرشت او بر او محاکات است. در صفحه 166 همین جلد دوم گفتیم که جبلی قوه خیال و سرشت او محاکات. این محاکات به این معناست که حکایت میکنه از اون چرا که قوای حسی ادراک کردن، کارش حکایته. ولذا حاکی بودن جزء جبلی قوه خیاله، جبلیست. یعنی اصلا سرشتش طوری بافته شده که فقط داره از این طرف اون طرف حکایت میکنه. خب چون که اینه، ولذا هر چرا که شخص در بیداری یا در خواب از ناحیه قوه خیال ادراک میکنه، باید توجه داشته باشه که مدرکات قوه خیال جبلیش بر حکایته. پس یک اصل برای ما باید محرز باشه که این صورتی که الان در خواب دیده حکایت از چی داره، از چی حکایت میکنه، از چه معنایی و از چه مفهومی داره حکایت میکنه، چون کارش محاکاته. وگرنه حکایت رو از قوه خیال برداری، قوه خیال خودش فی نفسه بشینه و همین طوری بی خود بسازه، این میشه از قاس احلام. از قاس احلام اونایی هستن که قوه خیال اینا رو از جایی نمیتونه حکایت کنه، چون اگر حکایت کنه بالاخره حکایت یا از خیال مطلق باید بکنه یا حکایت بکنه از خیال مقید، از عالم ماده. اگر از عالم ماده حکایت بکنه، اون چی که در عالم ماده ساخته شده حق. اگر از خیال مطلق و عالم مثال مطلق حکایت کنه، اونم باز بر اساس این که ساخته نظام هستی است و عالم هست، اونم متن واقع خلاف توش نیست. ولی این که از قاس احلام اونایی هستن که تعبیر ندارن، زخز زخز بسته بسته خواب میبینه، توپ توپ، اما هیچی واقعیت نداره، حکایت از چیزی نداره، همینجور قوه خیال نشسته خودش ماست و دروازه رو به هم میبافه. اگه این باشه، این معلوم میشه که قوه خیال از جایگاه اصلی خودش ساقط شد. چرا؟ برای اینکه جایگاه اصلیش اینه که جبلی او و سرشت او بر محاکات، سرشت او بر محاکات. محاکات که شده حاکی از یه چیزی باید باشه. حالا اون چیز یا در نشأه طبیعت موجوده یا در عالم مثال مطلق موجود. خب بالاخره از یه جایی باید حکایت بکنه، از یه متن واقعی. اینه که اگر حکایت نکند و در مرتبه ذات خودش همین جور بشینه ببافه، این تعبیر میشه خیال بافی. چه؟ این قوه خیال باید از این مرتبه تطهیر کرد. تطهیر قوه خیال مال این مرتبه شه. یعنی قوه خیال رو برگردونیم به همونی که سرشتش هست، بگذاریم کار کنه. بعدم اونو که نباید ازش بگیری. اگه بخوای اون رو از اون بگیری، باز قوه خیال رو از جایگاه اصلی خودش ساقط میکنه. و حال این که قوه خیال حق نداره از جایگاه اصلیش ساقط بشه. یه قوه ایست در نفس، همین که عرض کردم تور شکار نفسه. ولذا شکارش به این است که باید حکایت کنه. اگر حکایت میکنه، خب کارش رو درست انجام میده. اگر نه حکایت نمیکنه، خودش میبافه، معلومه که از مقامش، از جایگاهش سقوط کرد. اگر از جایگاهش سقوط کرده باشه، دیگه اون چی که صورتگری میکنه از قاس احلامه. ولذا معبر به خواب بیننده میگه شما خوابتون تعبیر نداره. چرا؟ ولی اینکه اگه من میخوام صورت خوابتو رو بگیرم و شما رو عبور بدم به یک مطلبی، به یه حقیقتی، لازمش اینه که قوه خیال شما در جایگاه خودش باشه و از یه جایی حکایت کنه. خلاصه و چون قوه خیال از جایگاهش ساقط شده، طهارت نداره و در مشوشات پخشه و خودش میبافد بدون این که متن واقعی داشته باشه، ولذا از جایی حکایت نمی کند من شما رو از این صورت عبورتون بدم به اون متن واقع برسونم که. ولذا می خوابتون تعبیر نداره. این که میگه خواب تعبیر ندارد از قاس احلامه، معلوم میشه که قوه خیال از جایگاه اصلی حکایت کردنش سقوط کرده. ولذا این رو توجه داشته باشید که اصلا سرشت قوه خیال محاکات. محاکات که شده باید همیشه دنبال نحوه حکایتش باشیم. حالا میدونیم حکایت از یه چیزی داره، اما نمیدونیم که از چی حکایت میکنه، چه نحوه حکایت میکنه. این دیگه بسته به کسی است که قدرت به توان اون رو پیدا بکنه که بتونه جان شخص رو بخونه و نحوه حکایت قوه خیال از متن واقع رو بگیره که تا بتونه خواب را براش تعبیر کنه. انبیا چون این متن واقع را و این حکایت رو در افراد میتونستن درست پیدا کنن، خوابشون رو مطابق با متن واقع تعبیر میکردن، یا کسانی که اون قدرت تعبیر خواب رو دارن. اگر نه ندارن که مشکل تشخیص دادن این که آیا قوه خیال شخص خودش ساخته یا اینکه نه واقعا از یک واقعیتی حکایت میکنه، مثل قضیه حضرت یوسف که منجمین و خوابگزاران دربار همه بالاتفاق گفته بودن اون پادشاه مصر، ای گفتن که خوابش از قاس احلامه، اما وقتی به دست جناب یوسف صدیق افتاده ایشون فرمود نه حکایت از متن واقع میکنه. بعدم براشون واقع رو شرح کرد که خب یک خواب و یه تعبیر خواب باعث شده که جان این همه مردم در 7 سال قحطی بعد از 7 سال فراوانی سالم مونده. خلاصه خب حالا اینها هم خیلی عجیبه که چجوری عالم تنظیم میکنه، که چون برادران حضرت یوسف هم از همین راه نجات پیدا کردن دیگه، چون حضرت یوسف تعبیر خواب کرد و بعد مطابق با واقع در آمد و پادشاه از تعبیر خوابم خوشش اومد، او را از زندان آزاد کرد و آورد در دربارش به عنوان خزینه داره اصلا دربار انتخاب فرمود، و همین هم راهی شد که ایشون بتونه برادرهاش را و پدر و مادرشون را ادراک بکنه و هم برادرها را از موطن خطا بیرون بیاره. حالا چرا این همه خوابی که پادشاه میدید چیزی باعث نشده که برای تعبیر به پیش حضرت یوسف ببرن؟ فقط این خواب باعث شده که یوسف صدیق براشون تعبیر کنه. بعدم خب نتیجه تعبیر خواب از جنبه ظاهری هم خیلی به اصطلاح زیاد بود، تا جایی که این همه برکات نجات برادرها و نجات جان مردم از قحطی و خشکسالی و امثال اینها از همین یک خواب پیش اومده که جبلی قوه خیال و سرشت او محاکات است. این قوه متخیله هیچگاه در بیداری آرام نمیگیرد و در خواب نیز به کار خود است، بلکه با سر آسوده و بدون مزاحم بهتر و بیشتر به کار خود میرسد که شبیه خواب. ولذا همه میگن که آقا وقتی سر نماز رفتیم بهتر چیزها به یادمون میاد. خب معلومه دیگه، برای اینکه قوه خیال وقتی سر آسوده پیدا کنه دیگه از ناحیه چشم مسئولیت دیدن الان نداره، از ناحیه گوش دیگه مسئولیت شنیدن نداره، از این اشتغالات دست کشیده. بالاخره در نماز این طرف اون طرف رو نمیتونه نگاه کنه، بعد مثلا اگه خیلی مراعات مسائل فقهی هم بکنه فقط به جلوی خودش نگاه میکنه و توجه خودش رو به نماز بیشتر میکنه. خب به محض این که قوه خیال سرش آروم شده بهتر میتونه به سوی مخزونات بره دیگه، یه چیز طبیعی بدی هم نیست، یعنی کار قوه خیال خلاف هم نیست. برای این که یا باید در حال ادراکات پنجگانه با بیرون مشغول باشه و از اینجا و اونجا حکایت کنه، یا این که نه اگر از اینها رابطهش قطع شده نمیتونیم به قوه خیال بگیم آقا شما لطفاً بیکار بشینید، الان کاری اصلا به من و به هیچ جا نداشته باشید، بذارید من دارم نماز میخونم. این نمیشه. این مثل این است که آدم یه موجود مجردی را از جبلیش و از سرشت ذاتیش القا کنه. این نمیشه. ولذا وقتی که به نماز وای میستد، خب بیشتر قوه خیال او جولان پیدا میکنه، بیشتر این طرف اون طرف میره. منتها خلاف هم نمی کنه. حالا که میخواد در هنگامی که سر آسوده و بدون مزاحم شده بهتر کار کنه، چیکار باید بکنه؟ خب راهش این است که توجه کنه به تمام اون چرا که مخزونات قبلیشه، ادراکات قبلیشه، اینا رو از قوه حافظه در میاره، صورتگری میکنه. بعد ناگهانی میبینه قوه خیال منتقل شده، از اون ور داره نماز رو هم میخونه، چه عجب که تک تک جمله های نماز رو هم باز باید قوه خیال صورتگری کنه، الفاظ رو دیگه، کلمات رو، عبارات رو باز صورتگری کنه، به حس مشترک بده، به حس مشترک این الفاظ رو به همدیگر بدوزه، این صورتها رو بعد در مرتبه زبانش القا بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همینجور دم بدم، اینم تو کاره. اینجا هم قوه خیال تو کاره، که اگه قوه خیال نداشته باشه چجوری میتونه از کار لفظی نماز رو بگه و چجوری میتونه تجویدش رو مراعات کنه؟ خوب مثلا صحیح خوندن را، باطل نخوندن را، اینا رو چجوری باید پس مراعات کنه؟ همین ها رو هم باید قوه خیال در کار باشه، دم بدم صورتگری کنه. حالا هم اینها رو صورتگری میکنه، آن فان واسطه در تنزل نماز است، از مرتبه عقلانیش تا به مرتبه حسیش، در مرتبه حس مشترک و حس مشترک هم تمام این صورتهای کلمات را، حروف را، جمله ها را، آیات را همه رو تنظیم کنه. بعد رکوع رفتن، سجود رفتن، پا شدن، برخاستن، باز تمام اینها بر اساس قوه خیاله. قوه خیال باید بده به حس مشترک، حس مشترک تصویر کنه نشستن را، برخاستن را، رکوع کردن را، مثلا دست رو بالا آوردن، تکبیرت الاحرام گفتن، تمام این حرکات بدن هم باید بر اساس تصویر قوه خیال تنظیم بشه. هم این کارا رو میکنه، هم الفاظ نماز رو صورتگری میکنه، هم حالا ماشاءالله ببینید چه توان پیدا میکنه. ضمن این که این همه کارهایی که الان داره شخص نمازگزار میخونه از حرکات ظاهری جسمش و اعضا و جوارحش و از انشاءات لفظ و تلفظش، مر الفاظ نماز را، همه این کارها رو هم که میکنه، باز در این حال چون از حواس پنجگانه در ادراک خارج الان منصرف شده، اونچنان قوی میشه که در همین کارهای به این عظمت باز میبینی به مخزن خودش مراجعه میکنه، صورهایی را که از صبح تا حالا، دیشب، دیروز، به خصوص صورهایی که نزدیکی نماز براش حاصل شده، انشاء کرده، اینها را هم در میاره، هی میبینه تو فکرش میبینه. حالا از این ور صورت نماز رو میده، حرکات نماز رو تنظیم میکنه، الفاظ نماز رو هم انشاء میکنه، از اون طرف اون صور منشأ قبلی خودش رو هم میره در قوه حافظه میکشه، اونها رو هم هی داره صورتگری میکنه. حالا به یاد اینجا میفته، اونجا میفته، نماز هم داره میخونه، این گونه مسائل هم یادش میاد. اینها الان همه چیه؟ به قوه خیال نمیشه ایراد گرفت. قوه خیال یه قوه نفسه که در این شأنیت شؤون داره این همه کار رو انجام میده و این قوه هم این توانو داره که مظهر نفس در تجلیش تو این مرتبه بشه. پس تطهیری که راجع به قوه خیال پیش میاد باید روشن باشه که تطهیرش مربوط به اون جایگاه اصلیش ساقط اگر بشه هست. حالا اگر اومد و به تصویر اشکال و صور و امثال اینها مشغول شده، اون دیگه بسته به توان شخصه، یا بیاد کاری کنه که در نماز قوه خیال را از انشاءات اون گونه صورتها انصراف بده، همینجوری که الان رو به قبله وایستاده، سر گذاشته روی مثلا مقابلش و چشم به مقابل نگاه میکنه، به این طرف اون طرف نگاه نمیکنه که از ناحیه چشم اشکال و صورت بگیره، الانصراف پیدا کرده نفس از دیدنها، از شنیدنها، حالا تازه اگر از شنیدن بتونه انصراف پیدا کنه، از بویدنها، از چه اگر خواست قوی بشه، خب میتونه یه کاری بکنه که بیاد قوه خیال را از این که بخواهد مشغول بشود در تمثل دادن صور قبلی رو که گرفته است، اونها رو باز دوباره از مخزن بگیره، انشا کنه، هی بیادش بیاد الان با کی داشت معامله کرد، کجا قدم میزد، چه کاری داشت و الان نماز تمام شده باز چه کاری رو با دنبال بکنه. اگر بتونه قوه خیال رو باز از مشغول شدن به این گونه اشتغالات، این انصرافش بده، انصرافش که بده هرچه از اشتغال در میاد از اون ور بیکار که نمیتونه باشه. تو هیچگاه همینی که علاقه فرمودن قوه متخیله هیچگاه در بیداری و خواب آرام نمیشه که بشی، یعنی یه وقتی قوه خیال طوری باشه که اصلا مطلقا از مطلق ادراکات دست بکشه نیست، این نمیشه. حالا که نمیشه، میشه از یک سری ادراکات او رو انصراف داد که ایشون وقتی که حالا از انصراف به اشتغالات به خودش رو کشون به سوی توحد، اون وقت رو میاره و با قوه عاقله همکاری میکنه که معانی عقلی را به کلیات عقلی را ادراک کنه. اینه که انصرافات که پیش بیاد، اشتغالات که کم بشه، دیگه تصویر عالم خیال مطلق در آینه خیال مقید میشه. حالا به جای اینکه با خیال قوه متخیلش بیاد این خارج را هی انشا کنه، یا صورتهایی رو که از این عالم طبیعت گرفته را هی سان بده، هی انشا کنه، میاد عالم خیال مطلق را انشا میکنه. اونجا خب البته خبرهاییه دیگه. حالا طرف میگه در نماز یک دفعه نوری دیدم، مثلا صداهایی شنیدم، مثلا چیزهایی دیدم، بعد از اون حال که به در آمدم دیدم که دیگه از این صداها، از این مثلا چه اینا دیگه نید. اینا هم میشه، گرچه همین ها رو هم میشه که باز قوه خیال بدون ارتباط با خیال مطلق خودش هم بشینه اینا رو انشا بکنه، بیاره در حس مشترک و در مرتبه چشم، چشم باطنی البته نظاهری، در مرتبه قوه باصره باطنی ببینه، در مرتبه قوه سامعه باطنی بشنوه، اما منشأش خود قوه خیاله، نه اینکه از عالم مثال مطلق گرفته باشه. اما اگه اشتغالاتش رو کم کنه میتونه که توحد پیدا کنه در معانی عقلیه، در تجردات. اون وقت در مجردات البته براش صوری حاصل میشه. اینجا هم باز به مطابق مزاجهای افراد حالات مختلفه، بلکه با سر آسوده و بدون مزاحم بهتر و بیشتر به کار خود میرسد. به قول ملای رومی، میبیند خواب جانت وصف حال، میبینی در خواب جان شما وصف حال رو میبینه، چیزهایی مشاهده میکند که به بیداری نبینی. 20 سال اینجا بخواد در نشأه تدریج طبیعت ببینه اون اشکال را، اون صور را مشاهده کنه، شاید در طی 20 سال طول بکشه. خب حالا از اینجا کسی بخواد به راه بیفته و بره تا پیش کهکشان‌ها، فرض با یه وسیله‌ای، با یه سرعتی، این مثلا با چند سال راه باشه، چندین هزار سال راه باشه، اما یه وقت میبینی که در خواب یه صورتی براش حاصل میشه و سیرهایی براش پیش میاد که اگر اون سیر دفعی در خواب را بخواهد بیاره در متن زمان به تدریج پیاده کنه، شاید 20 سال در تدریج زمان ببره تا اون صورت خیالی در خواب در عالم در مرتبه ظاهر به تدریج پیاده بشه. چقدر طول میکشه؟ اینجا خواب میبینه ظرف 1 ساعت یه چشم هم زدن همه چیز درست شده، رفته مکه به تمام اعمالش رسیده و برگشته، از خواب بیدار میشه، ساعت نگاه میکنه میبینه مثلا 5 دقیقه خوابیدن، خب اگر همین رو بخواد بیاره در بیداری در نشأه طبیعت پیاده کنه، این یک ماه دو ماه مثلا وقت میخواد، تازه اگر مکه او آماده باشه، وگرنه اگه باید بره مقدمات فراهم کنه که شد تا 20 سال وقت بخواد مستطیع بشه، پولشو به دست بیاره، تا مجوز بگیره، تا بره از جنبه ظاهری بره و برگرده. اما در خواب میبینید در یک وصف حالی یک دفعه جان اونچنان معنا رو در قوه خیال میگیره که به بیداری نیابی نبینی 20 سال، زیرا در بیداری مشاغل قوای ظاهر سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشوند، اگرچه انسان با بعضی از شؤون از شأن دیگر باز نمیماند. ان شاء الله جلسه بعدی. الحمدلله.